أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فردا به یک روایاتی روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام و روز زیارتی مخصوص 23 خوش به سعادت اونهایی که امشب و فردا در مشهد مشرفن و زیارت میکنن. یه زیارت کوچیک در حد چند جمله به نیابت از جانب امام زمان صلوات الله علیه نسبت به حضرت زهرا داشته باشیم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضى، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الى جواره. خداوند با معرفت زیارت همه ائمه طاهرین را و نیز زیارت خود امام زمان را در ظهورشون قسمت و نصیب همه ما بفرماید. به روح حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر المؤمنین و امام رضا صلوات تقدیم میکنیم. یه دونه مسئله شرعی، اگر مال حلال انسان مخلوط بشه به مال حرام، یعنی شما بدونید که در مغازه تو دخلتون پولی که امروز کاسبی کردید یا خرید و فروشی که کردید، مثلا چیزی خریدید، مثلا فرش خریدید، استکان خریدید، کتاب خریدید، توی اینها پول حرام وارد شده، یعنی پول کسی وارد شده که میدونید راضی نیست، معلومه راضی نیست دیگه. این چند صورت داره. صورت اولش اینه که نمیدونید مال حرام در مال شما که حلاله چقدره، نمیدونید چقدر، نه صاحبشو میشناسید. میدونید که در دخلتون یه سری پول از بیرون اومده، کسی پول داده که جنسی ببره، یهو تلفنش زنگ زده رفته یه پولی هم گذاشته. نمیدونید که چقدر این پول، مثلا کل دخل، مثلا میگم 500 تومن پول داره. نمیدونید از خمس این پول بیشتره یا کمتره. دو تا چیز نمیدونید. یکی این که نمیدونید این پول حرامی که وارد شده 1/5 این پوله، یا کمتر از 1/5 یا بیشتر از 1/5. مثلا تو دخل شما 500 تومن پوله، میدونید یه مقدار پول حرام وارد شده مال کسیه، یا یه کسی دزدی کرده آورده ریخته، یا یه کسی پول گذاشته جنس برای رفته. نمیدونید 500 تومن خمسش چقدر میشه؟ 100 تومنه. نمیدونید 50 تومنه؟ نمیدونید 300 تومنه. صاحبشم نمیشناسید. وظیفه چیست؟ وظیفه این است که 100 تومن به عنوان خمس از این پول مشتبه بپردازید تا بقیه حلال بشه. این 100 تومن رو به کی بدیم؟ بگو اینو به کی بدیم؟ به مرجع یا نماینده مرجع؟ اگر مرجع یا نماینده مرجع به ما اجازه داد خودمون ببریم بدیم به مستحق، میشه دیگه، اجازه بگیریم، مورد اطمینانیم، تشخیصمون خوبه، به ما اجازه داده که خودمون ببریم بدیم به مستحق. میگن که مراجع میگن که باید به کسی بده که هم مستحق خمسه هم مستحق مظالمه. کسی که مستحق خمسه کسیست که سید فقیر باشه. کسی که مستحق مظالمه کسیست که مستحق باشه، ولی اگر من دهنده سید نیستم اونم سید نباشه. پس احتیاطش اینه که در این جاها این خمس رو اگه اجازه دادن من خودم بدم، مرجعم یا نماینده مرجعم به من اجازه داد، به کسی بدم که هم مستحق باشه هم غیر سید باشه. متوجه شدی؟ اگر مقدار پول حرام در مالمون، حالا این پول حرام یا قصب یا مال کسی مونده، یا میدونی توش ربا وارد شده، نمیدونی این پول ربایی که وارد شده کمتر از 100 تومنه یا بیشتر از 100 تومنه، 500 تومن هم کل پولمه، حالا ممکنه در کل سرمایه زندگیت وارد شده باشه، ممکنه تو دخلت، من مثال کوچیک معمولا میزنم که مفهوم بشه، نمیدونیم اینی که وارد شده 100 تومنه، کمتر از 100 تومنه یا بیشتر از 100 تومنه. با دادن خمس چی میشه؟ حلال میشه بقیه و میتونم بهش تصرف کنم. مسئله دوم، اگر مقدار پول معلوم باشه ولی صاحبشو نشناسم، مثلا میدونم که تو این 500 تومن 300 تومنش پول حرومه، 200 تومن پول حرومه، 50 تومن پول حرومه، ولی صاحبشو نشناسم، باید اون پول را از طرف صاحبش صدقه بدم به فقیر شرعی. ولی مراجع احتیاط میکنن، احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد. یعنی من الان تو دخلم 500 تومنه، میدونم 400 تومنش مال من نیست، 400 تومن رو باید از طرف صاحبانش یا صاحبش ببرم صدقه بدم، احتیاط واجب اینه که از مرجع یا نماینده مرجع هم چکار کنم؟ اجازه بگیرم. اگر مقدار پول معلوم نبود، صاحبش معلوم بود، خیلی مشکله، برای اینکه من نمیدونم که الان شما پولتون ریخته توی اون سابق که اومده بودی یه بار، ریخته توی دخل، صاحبشو میشناسم اما نمیدونم 100 تومن بوده، 1 میلیون تومن بوده، 10 میلیون تومن، الان هم که ارزش ها خیلی فرق کرده، تورم شده، خیلی مشکله. مسائلش هفته دیگه عرض میکنم. به روح حضرت رضا علیه السلام صلوات ختم میکنم. خب، ما در ماه ذی‌القعده راجع به کی صحبت میکنیم؟ حضرت امام رضا علیه السلام. حساسیت ما رو چیه؟ روی سوالات و جوابها، پاسخها و سوالات. اگر شما بچه های خوبی باشید، شماها جوانترا، و منو کمک بکنید در این کارم، انشاءالله اینها رو دلم میخواد که یه جزوه های کوچیک شیکی درست کنم که همه استفاده کنن از این سوال و جوابات، برای اینکه زمان زمان بمباران اشکالات و سوالات. حدیث اول، مسند امام رضا علیه السلام، جلد دوم، صفحه 132، حدیث شماره 13، احمد ابن علی انصاری. از کی نقل میکنه؟ ابو سلط هروی. ابو سلط هروی در خراسان خادم حضرت بود، شخص با شخصیتی هم بود، با سواد هم بود، خیلی روایت داریم ازشون. ابو سلط هروی به نقل علی ابن علی انصاری نقل میکنه، قال المأمون یوما للرضا علیه السلام. مأمون یه روزی گفت به حضرت رضا، این 3 سال 4 سالی که حضرت رضا در خراسان و در مرو بودن، مجالس متعددی مأمون تشکیل داد برای اینکه حضرت با اهل ادیان مختلف و نظرات مختلف و متکلمین و فقها و سنی ها و وهابی ها و مسیحی ها و عرض کنم که یهودی ها و شخصیت ها اینجوری خیلی بحث کردن، خیلی صحبت کردن، صحبت هاشون به نام احتجاجات. احتجاجات ترجمه چی میشه؟ arguments، مباحثات، استدلالات، دیالوگ ها، گفته ها، argument هایی که داشتن، بحث و گفتگو کردن، اینها ضبط شده. سوال کرد مأمون، قال المأمون یوما للرضا علیه السلام، یا ابا الحسن اخبرنی عن جدك امیر المؤمنین، از جدت امیر المؤمنین به من خبر بده، به ای وجه هو قسیم الجنه و النار، چی شده که امیر المؤمنین شده قسیم الجنه و النار؟ قسیم الجنه و النار یعنی چی؟ تقسیم کننده بهشت و جهنم. یعنی حضرت امیرالمومنین وای میستن دم پل صراط کارت میدن. انشالله همه شماها و خانمهایی که بالا هستن، اول خانمها لیدیز فرست، اول خانمها از جلو میرن، اول مؤمنان از جلو. عرض کنم که چون پدر را دختر زودتر راضی میکنه، پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین هم پدران امت هستن، این دختره اول میرن کارت برای شماها، برای خودشون و برای ما میگیرن، ما هم دنبالشون حرکت میکنیم انشاءالله. گفت چرا امیرالمؤمنین قسیم الجنت و النار شد و به ای معنن؟ فقط کسر فکری فی ذلک، فکرم خیلی ناراحته، فکرم خیلی مشغول. مأمون گفت، مأمون توی خلیفه ها لااقلش اینه که از نظر ظاهری خیلی به اهل بیت احترام میکرد، از نظر ظاهری خیلی با بحث و گفتگو علاقه داشت، به معلومات علاقه داشت، خودشم بی سواد نبود، با سواد بود و میدونست. گفت چرا امیرالمؤمنین قسیم الجنت و النار شده، فکرمو مشغول کرده. فقال له الرضا علیه السلام، من ابو سلط هروی هم خدمت حضرت رضا بودم. فقال له الرضا علیه السلام یا امیر المؤمنین، به مأمون گفتن، با اینکه امیر المؤمنین لقب اختصاصی علی علیه السلام بوده و پیغمبر حرام کرده بود برای غیر او، ولی ائمه طاهرین به خاطر تقیه و حفظ جان شیعیان مثل مردم اطلاق میکردن، نمیگفتن، مشکل داشتن. گفت یا امیر المؤمنین، علم ترو ان ابیک ان آبائه ان عبدالله ابن عباس، چون اینها خلفای عباسی بودن دیگه، در زمان حضرت رضا اینا عباسیون بودن دیگه، نسبشون میرسید به عبدالله ابن عباس، عباس عموی پیغمبر، نسبشون میرسید به اونها. گفت یا امیر المومنین، مگه شما عباسیون اینجوری روایت نمی کنی از پدرت، از پدرانشان، از عبدالله ابن عباس؟ انهو قال، که اینو عبدالله ابن عباس گفته. گفته چی؟ ابن عباس گفته چی؟ گفته سمعت رسول الله یقول حب علی ایمان و بغضه کفر. خیلی جالبه، حضرت رضا علیه السلام اقرار میگیرن از مأمون الرشید عباسی که تو از پدرت هارون الرشید و او از پدرانش، از عبدالله ابن عباس، از پیغمبر، مگه نقل نمی کنید که پیغمبر فرمود علی ابن ابی طالب حب و علی ایمان، محبتش ایمانه، بغضش کفره، نقل نمی کنید؟ فقال بلا، گفت چرا نقل می کنید؟ اینو گفته. فقال رضا علیه السلام فقسمت الجنت و النار اذا کانت علا حبهی و بغضهی فهو قسیم الجنت و النار. فرمود پس بنابراین قسمت کردن بهشت و جهنم وقتی حب و بغضش بر اساس بهشت و جهنم بود، پس امیر المؤمنین تقسیم کننده بهشت و جهنمه، یعنی هر که به طرف امیر المؤمنین باشه بهشت، هر که به طرف مخالفان امیرالمومنین باشه جهنم. شخصیت امیرالمومنین قسمت کننده بهشت و جهنمه، فهمیدی؟ برای خاطر اینکه حبه ایمان و بغضه کفر. یه توضیح بدم برای شما بچه‌ها، بزرگترها بلدن، حب و بغض دست ماست، اصلش دست ما نیست، ولی تابلو کردنش، بولد کردنش، هایلایت کردنش، سیف کردنش، نگه داشتنش دست ماست. مثال بزنم همه شما جوانا بفهمید. محبت یه دختری میفته تو دلت، این دست خودت نیست، البته مقدماتش ممکن دست خودت باشه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر اون چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. محبت اولیه میفته تو دل میشه، اما در اون حد طوری نیستش که از دانشگاه مشروط بشی بیرونت کنن، شبا خوابت نبره، هی سیگار دود کنی بده آسمون. اونی که باعث میشه اونجوری بشی اسمس بعدیه، اسمس های بعدیه، ایمیله، چت کردنه، به بهانه این که با هم درس دانشگاه بخونیمه. پس زیاد کردنش دست خودمونه، درسته؟ محبت درستم همینطوره. محبت پدر و مادر چیه؟ فطریه. محبت اولاد که داری، دوتا اولاد داری دیگه، 4 ساله و 8 ساله گفتی، 40 ساله و 50 ساله. محبت اولاد فطریه، منتها آدم وقتی بچهشو میبینه پیشونیشو بگیره ببوسه، بهش محبت کنه، قربون صدقه بره، You are my lovely love بگه، از مسافرت براش سوغاتی بیاره، موقعی که میخواد بره خداحافظی کنه، تو نمازش دعاش کنه، به امام زمان بسپره. اینا چیکار میکنه؟ محبت رو زیاد میکنه. اونی که به ما دستور دادن اینه، مؤمن در دلش محبت امیرالمؤمنین وجود داره، ولی اونی که باعث بشه زیادتر بشه اسمس زدن به امیرالمؤمنین، تلفن زدن، اظهار محبت کردن، زیارت کردن. خیلی از شما کربلا رفتید، بعد از کربلا نسبت به امام حسین یه جور دیگه شدید، بعد از مکه نسبت به پیغمبر، نسبت به ائمه بقیه یه جور دیگه شدید. این حب ایمانه، یعنی محبت رو هی ریفرش کنی، یه کاری کنی بیشتر بشه، محبت رو نگه داری، لوازم محبت رو انجام بدی، مقدمات محبت رو انجام بدی. استادتو دوست داری؟ برادرتو دوست داری؟ فامیلاتو دوست داری؟ ارحامتو دوست داری؟ تلفن بزنی، احوال پرسی کنی، دیدنشون بری؟ چرا صله ارحام اینقدر گفتن؟ صله یعنی وصل، از لغت وصله، رفت آمد کنی. وقتی رفت آمد کنی محبت بیشتر میشه. تواصلو، تبارو، توادو، تراحمو، این روایات عبارات روایت، یعنی با همدیگه محبت کنید، همدیگه رو ببینید، همدیگه رو زیارت کنید. تزاورو، همدیگه رو زیارت کنید، مؤمنین با هم، که محبتشون نسبت به همدیگه زیاد بشه. از اون طرف هر چقدر آدم کمتر بیاد و بره محبتش کم میشه، مخالفش زیاد میشه. مثل این زمان الان خیلی از بچه ها دوستان متدینشون رو میذارن کنار با بچه های لامذهب، کثیف، آلوده، بیدین رفت آمد میکنه. بعد یهو بهش میگه که سوال نداری؟ میگه خیلی سوال دارم. میگه بیا بریم صحبت کنیم. میگه اگه آخون باشه صحبت نمیکن. به دختره میگه که میای بریم با از کسانی سوال کنیم؟ میگه اگه چادری باشه صحبت نمیکنه. چادر پارچه است. چی شده که نسبت به چادر اینقدر بغض پیدا کردی؟ در اثر تلقین، قطع، رفت آمد نکردن و رفت آمد نکردن، رفت آمد کردن با مخالفان، رفت آمد، محبت، کادو خریدن، اسمس زدن، تلفن زدن، دیدار کردن، مهمونی دادن، مهمونی رفتن، اینا محبت رو زیاد میکنه. حب و علیین ایمانون و بغضهو کفرون. این بغض که انسان در دلش یه ناراحتی داشته باشه اینا بیشتر کنه. خیلی ها جوان ها بودن، من دیدم خیلی بودن، مسلمون بوده، شیعه بوده، از من آخوند، از یه مده، از مادرش، از پدرش متدین بوده، ناراحت شده بریده، رفته تو خط مخالف، از اسلام در اومده، شده مسیحی، شده یهودی، شده نمیدونم زرتشتی، شده بهایی، شده بیدین، شده زندیق، شده دهری، شده ماتریالیست. پس حب و بغض در اثر خرج کردن ریفرش میشه، در اثر مصرف کردن، در اثر رسیدگی کردن، هم حب و هم بغض. حب و علیه ایمانون و بغضهو کفرون. ای ایمانه، بهشتو برای چی میدم؟ برای ایمان. جهنم برای چی آدم میره؟ برای کفر. کفر یعنی چی؟ یعنی بغض علی. ایمان یعنی چی؟ یعنی حب علی. حاج آقای حسینی خطابه قدیر، یعنی اینایی که الان تو کشورهای خارج زندگی میکنن توی گوشه ها اصلا اسم امیرالمومنین رو نشنیدن، اینا میرن جهنم، اینا کافرن. بغض علی کفره، حب علی ایمانه. اونی که اصلا چی به گوشش نرسیده آدم اینجوریه. اون اگر آدم منصف و عادلیه، خوبا رو دوست داره، بدا رو دشمن داره. اگر بهش امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی کنن، اتفاقا امیرالمومنین رو دوست داره. چرا ما 7 سال و 9 ماه و 3 روزه کار خطابه میکنیم؟ به خاطر اینکه در اثر انس با خطابه محبتمون نسبت به امیرالمومنین بیشتر میشه و بغضمون نسبت به دشمنانشون بیشتر میشه. در خطابه میبینیم که امیرالمومنین علیه السلام رو پیغمبر 198 بار از کمالاتش گفتم. اخیراً هم یه توفیق پیدا کردیم برای قدیر امسال، یه کار خیلی خوب خدا توفیق داده. چی نمیشته اینجا؟ خطابه های قدیر. هرچی خطابه قدیر ائمه در طول تاریخ ایراد کردن، ما اینجا جمع کردیم ترجمه کردیم. خطبه قدیر پیغمبر یکیشه، خطبه قدیر امیرالمومنین در یه عید یکیشه، خطبه قدیر امام صادق علیه السلام یکیشه، خطبه قدیر امام رضا علیه السلام در مشهد یکیشه، یکیش هم زیارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام در روز قدیر که امام هادی علیه السلام فرمودن یک دوره تاریخ زندگی امیرالمومنین فوق‌العاده است. اینو من ترجمه کردم همه اینها رو. و این خطابه های قدیر، من وقتی که این زیارت امیرالمومنین رو ترجمه کردم که امام هادی علیه السلام فرمودن تو همین جزوه‌ام اومده، وقتی این خطبه قدیر حضرت رضا علیه السلام رو ترجمه میکردم، ارادتم بیشتر شده. از من بپرس که آقای خطابه قدیر، آقاشو بگی حتما، آقای خطابه قدیر، امام رضا را تو شوال بیشتر دوست داشتی یا الان که ذی‌القعد شده؟ بپرس. باور کنید برادران من و پسران من، الان که روز 22 ذی‌القعده است و فردا 23، از 15 سالگی اولین بار رفتم زیارت امام رضا. امام رضا خیلی چیزا بهم داده، اما تو این 22 روزی که اختصاصا راجع به امام رضا مطالعه میکنم، میتونم بگم امواج محبتم با شوال قابل مقایسه نیست. هر حدیثی که از امام رضا میخونم، میبینم که این امام چقدر رؤوفه. به من میگفت یه خونه دارم میخوام بفروشم، تو مشهد فروش نمیره. خیلی خونه سطح بالایی بود، میگفت خیلی سطح بالاست، کسی نمیخواد. گفتم نظر خطابه بکن و نظر امام رضا و توسل به امام رضا. این امام رضا علیه السلام که خدا قبرش و قسمت ما ایرانی ها کرده، سر تا پاش رأفته. در لقب امامان دیگر فقط راجع به پیغمبر داریم و بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو هیچ کدوم از امامان لغت رؤوف رو نداری، اما به امام رضا علیه السلام در یکی از زیارتاشون که در بهار هست میگیم السلام علی الامام رؤوف. خیلی مهربونه. برای من مسلمه که راه کربلا را بعد از سالها بسته بودن، از سال 76 تا حالا که باز شده هیچ وقت نبوده. تو عمر ما اینجوری نبوده که راه کربلا اینقدر طولانی لطف بشه. امام رضا باز کرد. این ائمه اینجوری هستن. احساس میکنم از اول ذی‌القعده که راجع به امام رضا مطالعه میکنم، احادیث ایشون رو میگم تو جلسات خصوصی عمومی، همش امام رضا علیه السلام جیبم رو پر میکنه از سکه های معنوی. عنایات قدر بدونید. حب و علی ایمان. این مطالعه درباره امام رضا چیه؟ ریفرش کردن محبت امام رضاست. میخوای یه کاری کنی امام زمان رو بیشتر دوست داشته باشی؟ یه جاهایی برو که یاد امام زمان هستن، با امام زمان صحبت کن. چون بهتون گفتم بارها تو جلسات گفتم اگر از امام رضا چیزی بخواهیم امام رضا حوالهشو مینویسن میدن به کی؟ میدن به امام زمان. از امام حسین اگه چیزی بخواهیم در زیر گنبدشون بهتر حوالهش رو میدن به امام زمان صلوات الله علیه. اگر از حضرت زهرا قبر گم شده حضرت زهرا چیزی را بخواهیم به پسرشون دستور میدن پسرم مهدی حاجت کوچک و بزرگ. مأمون گفت به امام رضا یا ابوالحسن چرا علی قسیم الجنت و النار شد؟ حضرت فرمود مگر شماها از ابن عباس نقل نمی کنید از پیغمبر که پیغمبر فرمود حب علی ایمان و بغضه کفر. حالا ببین بغض علی رو کیا داشتن و چی کارا کردن، ولی ائمه و پیغمبر برای تقیه و اینکه اصل قرآن بمونه نگفتن اینا کافرن، گفتن منافقن، اسمم نبود. مگر در جلسات خصوصی قبل از رحلتشون بعد از رحلتشون نشون دادن خودشونو که چی کار کردن. حب علی ایمان و بغضه کفر. پس علی هست قسیم جنت و نار، تقسیم کننده بهشت و جهنم. بچه ها، دخترها، پسرها، انستون رو بیشتر کنید با امام زمان ارواح نافتون، حتی در لفظ، همجور ظاهر لفظ، لفظش هم اثر میکنه. همونطوری که وقتی جوک زیاد میگی روحیت آلوده میشه، بد میشه. حرف بد زیاد میزنی روحیت آلوده میشه. وقتی کسی زیاد ذکر میگه روحش پاک میشه. خب با علیین ایمان و بغضه کفر. اینو گفت. فقال المأمون لا ابغانی الله بعدك یا ابوالحسن. این لا ابغانی الله بعدك یا ابوالحسن اصطلاحه، یعنی خدا من رو بعد از تو باقی نگذاره، زودتر از تو بمیرم، یعنی داغ تو نبینم. اصطلاح فارسیش اینه که داغ تو نبینم. که همین مأمون هم حضرت امام رضا علیه السلام رو مسموم کرد. اینو گفت انک وارث علم رسول الله صلی الله علیه و آله. حرفی که میزنی تو وارث علم پیغمبر هستی. قال ابو السلت فلم من صرف الرضا الی منزلهی اتیته. موقعی که حضرت پاشدن رفتن منزلشون منم خدمتشون بودم، اومدم خدمت حضرت رضا علیه السلام. فقلت له یا ابن رسول الله ما احسن ما عجبت بهی امیر المؤمنین. چقدر خوب جواب مأمونو داد، مختصر و مفید، کوتاه و عمیق. حرف حق رو خیلی وقت آدم دو کلمه میزنه چون حرف حق درسته تأثیر خودشو میکنه. فقال الرضا علیه السلام یا ابوالسلط انما کلمته من حیث هو، باش جوری حرف زدم که واقعیت رو گفتم، جوری گفتم که او بتونه بپذیره. حدیث دارن از ابن عباس، اینام عباسیون هستن، خلفای عباسی هستن، یه جوری هستم که خودش بفهمه. لقد سمعت ابی یحدث عن آبائه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله یا علی انت قسیم الجنت یوم القیامه. تو در روز قیامت تقسیم کننده بهشت هستی. تقول للنار هذا لی و هذا لک. خیلی جمله جالبیه. تو در روز قیامت میستی به آتش میگه ای آتش جهنم این جوان مال منه، دوستار امیر المؤمنین علیست، و این یکی که بغض علی رو داشته مال توه، تو حقتو بگیر منم حقمو بگیر. یقول للنار، امیر المؤمنین به آتش جهنم میگوید که هازا لی و هازا لک، این برای منه و این هم برای توست که جهنم هستی و باید اینو داشته باشی. یه صلوات خط کن. اللهم صل علی محمد. از یکی از مناظرات امام رضا علیه السلام هم یه چند جمله ای را نقل میکنم. همین صفحه 132 مناظره به احتجاج شماره 14، منتها از اولش نمیخونم، از یه قسمتش میخونم. قال له المأمون، صفحه 133، مأمون به امام رضا گفت که یا ابوالحسن بلغنی ان قوما یغلون فیکم و یتجاوزون فیکم الحد. شنیدم یه عده خیلی اهل قلوب هستن، درباره شما بیشتر از اونه که حدتون هست حرف میزنم، عده ای تجاوز میکنن از حد و قلوب میکنن. فقال رضا علیه السلام، ببین چجوری جواب میدادن ائمه. حضرت فرمود حدثنی ابی موسی بن جعفر عن ابی عن جعفر ابن محمد عن ابی محمد ابن علی عن ابی علی ابن الحسین عن ابی الحسین ابن علی عن ابی علی ابن ابی طالب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. لا ترفعونی فوق حقی، منو بالاتر از اونی که حقم هست بالا نبرید. پیغمبر فرمود فإن الله تبارك وتعالى اتخذني عبدا قبل ان يتخذني نبيا. گفت منو بالاتر از اونی که هستم نبرید، زیرا خدا قبل از این که منو پیغمبر قرار بده منو عبد قرار داده. افتخار مسلمانان این است که در نمازهامون تشهد، میدونی کجای نمازه؟ بگم کجای نمازه؟ دو رکعت نماز خوندیم، دو تا رکوع کردیم، چهار تا سجده کردیم. یه ذره دو تا رکوع، هر رکوع خودمون رو نصفه کردیم، منمون رو نیم من کردیم. رکوع یعنی منمون رو نیم من کردیم. وقتی سجده میریم چیکار میکنیم؟ در سجده همه منمون رو به خاک میمالیم. سجده یعنی منتفی کردن و کامل من، رکوع یعنی نیم من کردن. و خدا ببین چقدر مهربونه، میگه یه مرتبه بخواهی خاک بشی همه من تو محو کنی سخته، تمرین کن. اول تمرینت اینه که بگی الله اکبر تکبیرت الاحرام، حمد بخونی، سوره بخونی، بعد بری رکوع نیم من رو تمرین کنی، دوتا سجده کنی، که وقتی نیم من کردی دوبارم سجده کنی، که تمرین و یادآوری زنده شدن در قیامت هم باشه. تمام اینا تو روایت هست، ما هم تو کتاب نمازمون گفتیم. اون وقت وقتی دو رکعتمون تموم شد، چهار تا سجده دو تا رکوع، میشینیم برای تشهد. تشهد یعنی چی؟ یعنی لباس گواهی میپوشیم. تفعل تشهد لباس گواهی. گواهی به چی میدیم؟ میگیم الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. عبدهو. یکی از شاهکارترین مطالبی که در عمر 50 ساله طلبگیم کمتر از مطلب دینی به این اندازه عشق کردم این مطلبه. یه سوره هست در قرآن به نام سوره اسرا. سبحان الذي اسرا به عبده لیلا من المسجد الچی الحرام الى المسجد الاقصى. فقط ترجمه فارسیشو میکنم. منزه از اون خدایی که رانندگی کرد برای عبدش. اسرا یعنی سیر داد، رانندگی کرد برای عبدش. کی؟ لیلن در شب. بالاترین نماز کدوم نماز؟ نافله لیل. یکی پرسید از بیچار مجنون که ای از عشق لیلا گشت دلخون. لیلا را هم که لیلا گفتن از لیل میاد. یکی پرسید از بیچاره مجنون که ای از عشق لیلا گشت دلخون، به شب میلت فزونتر هست یا روز؟ بگفتا گرچه روز است عالم افروز، ولیکن با شبم میل است خیلی، که لیل است و بود هم نام لیلی. سبحان الذی اسرا منزه است، اون خدایی که رانندگی کرد، اسرا یعنی رانندگی کرد، لیلن در شب، به عبدهی، اینایی که تازه ازدواج کردن مادر شوهرها به عروس میگن فلان جلسه میخواییم بریم فلان لباستو بپوش. من البته تو خونه ها نیستم ولی اینا رو میدونم. میگه فلان جا میخواییم بریم فلان بلیزتو بپوش، فلان کفشتو بپوش. بعضی وقتا عروس ها خیلی مؤدبن، به مادر شوهرشون میگن که، یا مادرشون میگن مامان جون فلان جا میخواییم بریم من چه جور لباس بپوشم، مجلس خیلی رسمیه، لباس شب بپوشم. اگر خیلی رسمی نیست، جلسه نامزدیه، یه جور دیگه لباس. من البته اینا رو بلد نیستم دیگه، خانوما بالا متخصصم. پیغمبر به خدا گفت گویا خدایا میخوای رانندگی منو بکنی ببری در شب، چه لباسی بپوشم؟ خدا گفت لباس شنل عبودیت. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. تمام این لقب ها معنا داره. وقتی که میخوای از بابات کنکور قبول شدی، یه جایزه حساب بگیری، پولم داره، میخوای یه ماشین مصد بخره، دستشو میگیری میگی بابا جون، بابا جون، دستشم میبوسی میگی که برای من ماشین بخر. وقتی که میخوای باباتو شخصیت بدی توی جمعی، میگه آقای مهندس، غیر از اینه. بعضی وقتا تو خانواده ها به بابا میگی چی؟ میگی حاج آقا. فرق داره. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا بعبده، یعنی میدونید بالاترین سفر پیغمبر سفر معراج بوده، البته معراج مکرر رفتم. در سفر معراج کدوم لباسمو بپوشم؟ یا رب العالمین لباس عبودیت بپوش. خداوند مرا عبد انتخاب کرده قبل از این که نبی انتخاب کند. تو روایات هم زیاد داریم. اون وقت اون من المسجد، عبد بالاترین قسمت نماز سجده شه، سجدگاه میشه مسجد. وقتی میخواد کسی به عبودیت برسه در اصل سجده زیاده، حرکت داده در شب از سجدگاه، من المسجد. کدوم مسجد؟ الحرام، یعنی سجدگاهی که غیر از خدا همه چیزو بر خودش حرام کرده، فقط خدا رو میبینه. من المسجد الحرام، کجا برده؟ برده ال المسجد، باز به سجدگاه که محل عبودیت، برده محل عبودیتی که الاقصا، یعنی هایست لول، نه های لول، هایست لول، بالاترین لول، اقصا یعنی بالاتر و بالاترین، محل سجده بالاتر. اقصا قرآن گفته الی المسجد الاقصا که چیکار کنه؟ لنوریه من آیاتنا، برای اینکه آینه هایی رو بگذاریم در مقابل پیغمبر، حتی با چشم فیزیکی آیات بزرگ الهی را ببیند. پس گفت منو بالا نبرید، بر اینکه خداوند متعال مرا اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا. مقدمه تمام اینها عبودیته. از شاهکارهای دین اسلام اینه که آورنده اسلام حتی تا کنون، حتی غالیان، تا حالا گروهی پیدا نشدن که محمد صلی الله علیه و آله خدا بدونن. امیرالمومنین رو خدا گفتن، ائمه رو خدا گفتن، عیسی مسیح رو خدا گفتن، و قالت الیهود عزیر ابن الله، و قالت النصارى المسیح ابن الله، اما در هیچ جای دنیا در این 14 قرن کسی پیدا نشده که پیغمبر را خدا بدون، نه فرد نه جمع. این از شاهکارهای اسلامه و از عبودیت بالایی است که ائمه و پیغمبر نسبت به پیغمبر تبلیغ کردن و گفتن. و اشهد ان محمدن عبده. ما چی باید باشیم؟ ما باید عبد باشیم. البته بعد از این که الوهیت اله رو پذیرفتیم، این خاطره کوتاه بگم، عرایزم تمام، نمیدونم در سال 75 بود، کی بود یا جلوتر بود، اعمال حجم رو انجام داده بودم، آمدم مسجد الحرام، از احرام در آمدم، روبروی مستجار نشسته بودم. یه مرتبه یادم افتاد که چند روز دیگه که میایم ایران، چند روز بعدش میشه محرم، باید منبر برم. گفتم یا بقیت الله، دلم میخواد در این ایام عاشورا که 10 شب منبر میرم یه مطلبی بگم که موجب تقویت دین جوانا باشه. خب در اطراف من جوان زیاد. یه چند لحظه ای همجوری نشستم، شبم بود، نمیدونم 2 بعد شب بود، کی بود یادم نیست، شب بود، هی نشستم این خانه خدا رو نگاه کردم، گفتم امام زمان درست کن، یه مطلبی به ذهن من بیاد که برای جوانها مفید باشه. شروع کردم به خوندن قرآن. یه مرتبه به یکی از آیاتی که مربوط به عبودیت بود برخورد کردم، گفتم صحبتم درباره عبودیت، تصمیم گرفتم از اون به بعد هر آیه قرآن و سوره که خوندم سوژه عبودیت رو دنبال کردم، که اون سخنرانی هاشو 3 جلد کتاب عبودیت، تو 2-3 تا از جلسات خصوصی الان درسی خونده میشه. این وقتی میخونم گاهی باور نمی کنم که این حرفا رو من گفتم، برای اینکه عنایات امام زمان علیه السلام در باب المستجار امیر المؤمنین صلوات الله علیه، در دیوار مستجاب، عنایات خداوند متعال. بچه ها اگر عبودیت داشته باشیم خیلی از مشکلاتمون حل میشه. البته باید در اعتقاد 2-4 باشیم. من همیشه گفتم اعتقادات دین و اسلام 2-4 2-4 رو وقتی اعتقادن داشته باشیم بقیهش عبودیت، یعنی به عنوان بنده. حضرت رضا علیه السلام فرمودن که شنیدم عده‌ای میگن ما فکرمون اینه که الناس عبید لنا، همینجا هست، فرمودن لا و قرابتی من رسول الله، ما قلده قط ولا قاله احد من آبائی ولا سمعت هو یقول احد من آبائی لکنی اقول الناس عبید لنا فی الطاعه موال لنا فی الدین فلیبلغ الشاهد القائل. اول بنده خدا باشیم، بعد اطاعت کنیم از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین.